فصل ششم، تسلیم. تسلیم شدن نیز همانند ایمان برای حفظ شادی در زندگی روزانه ما احتیاج است. اگر ما در زندگی به هر چیز دیگری توکل کنیم، حتی چیزهای نیکو، آنها می توانند شادی ما را بدزدند. ممکن است این چیز خانه‌ای باشد که به دست آورده ایم. ممکن است آنقدر به فکر حفظ آن باشیم، آنقدر در پی ساختن بهترین خانه ممکن باشیم که شادی داشتن آن را از دست بدهیم. در چنین زمانهایی ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و مطمئناً نیز پیش می آید، مخصوصاً اگر بچه های کوچکی در خانه باشند، و این موضوع می تواند شادی ما را بدزدد و باعث شود که ما به طریقی رفتار کنیم که باعث بی احترامی به مسیح شویم. گاهی با خود می اندیشم که فرزندان برخی از خانه ها از شادی و سرگرمی که جزء اصلی سلامتی دوره کودکی آنها محسوب می شود، محروم می شوند. زیرا والدین آنها بسیار مقید به حفظ زیبایی کامل خانه خود هستند. برای این کودکان، خانه جای سرگرم کننده ای نیست. در چنین مواردی است که نگرش خطرناکی در فرزندان ایجاد می شود. زمانی که آنها بزرگتر می شوند، شروع به چنین تفکری می کنند که تنها می توانند بیرون از خانه سرگرم و خوشحال باشند و این تفکر معمولاً آنها را به سوی لذتهای گناه آلود با دوستان هدایت می کند. از آنجا که خداوند پتانسیل ما را برای تکیه به موضوعات مختلف را ناسالم می داند، اغلب ما را فرا می خواند تا برخی از این بت‌ها را تسلیم او کنیم و از اسارت آنها آزاد شویم. در عهد جدید، این اصول به روش‌های مختلف بازگو شده است. متون زیر را در نظر بگیرید. سپس به همه فرمود، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جانش را از دست بدهد، آن را نجات خواهد داد. لوقا 9:23-24. پس ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است. رومیان 12:1. به فخری که در خداوندمان مسیح عیسی در مورد شما دارم، قسم که من هر روز به کام مرگ می روم. اول قرنتیان 15:31. با مسیح بر صلیب شده ام و دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند و این زندگی که اکنون در جسم می کنم با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. غلاطیان 2:20. هر کدام از این آیات به این معنا هستند که مسیحیان باید دائما آنچه که می‌خواهند برای خود نگاه دارند را تسلیم خداوند کنند تا بتوانند آزادی که او برایشان در نظر گرفته را تجربه کنند. مهمترین چیزی که باید تسلیم خداوند شود وجود خودمان است. اشتیاقمان برای کنترل زندگی‌هایمان. البته ما تسلیم نمی شویم تا وارد یک خلاء شویم، ما آن را تسلیم می کنیم تا تنها به خداوند تکیه کنیم. تسلیم ابزاری است برای لذت بردن کامل از زیباترین موضوع در زندگی هایمان و آن رابطه محبت آمیز و لذت بخش با خداوندمان است. تصمیم گرفتم یکی از تجربیات خود را در این قسمت از کتاب با شما در میان بگذارم. به خاطر اینکه ظهرها چرت کوتاهی میزنم، اغلب شبها تا دیر وقت کار میکنم. یک روز احساس خستگی غیرعادی به من دست داد و تصمیم گرفتم که زودتر به رخت خواب بروم. کامپیوترم را خاموش کردم و وقتی که داشتم آماده میشدم به رخت خواب بروم، زنگ تلفن من به صدا درآمد. شخصی که پشت گوشی بود با همسرم کار داشت و آن فردی که زنگ زده بود گویی کمی غمگین بود. این تلفن 45 دقیقه طول کشید. چون صدای همسرم را می شنیدم که صحبت می کرد، نتوانستم بخوابم. از اینکه برنامه هم برای زود خوابیدن خراب شده بود، عصبانی و عصبانی تر می شدم. بعد از تمام شدن مکالمه، من و همسرم در مورد مشکل آنها صحبت کردیم و من چنین نتیجه گیری کردم. بزرگترین مشکل آن شخص این است که یاد نگرفته مسائل را به خداوند تسلیم کند. همان لحظه متوجه شدم که من هم به خاطر اینکه نتوانسته بودم اشتیاق خود را برای زود خوابیدن تسلیم خداوند کنم، عصبانی شده بودم و به خاطر همین بود که در میانه این تجربه آزاردهنده شادی خود را از دست داده بودم. در سالهایی که در گروه مسیح برای جوانان خدمت می کردم، اغلب باید برنامه هایم را به خاطر احتیاجات جدیدی تغییر می دادم. برخی از این نقشه ها چیزهایی بود که مدتها مشتاقانه منتظرش مانده بودم. بگذارید یکی از آنها را با شما در میان بگذارم. زمانی که هنوز در دانشکده الهیات بودم، درست قبل از شروع کارم به عنوان رهبر جوانان در سریلانکا، در جولای 1976 کتاب اعمال را برای 3 ماه مطالعه کردم. قرار بود که برای جماعتی از کلیسای انجیلی موعظه کنم و توانستم الگوی خوبی برای پیروی از مسیح را برای آنها ارائه دهم. سپس به سریلانکا آمدم و سعی کردم چیزهایی که از کتاب اعمال رسولان آموخته بودم را در خدماتم و بعدها در کلیسا آن را اجرا کنم. کلیسایی که من و همسرم آن را دوباره شروع کرده بودیم. پس از آنکه تعداد شرکت کنندگان در این کلیسا به 0 رسیده بود، دیری نگذشت که فکر کردم روزی باید کتابی درباره کتاب اعمال بنویسم. فکر کردم پس از 15 سال تلاش برای تحقق کتاب اعمال رسولان در خدماتم برای مسیح و کلیسا کتابی درباره آن بنویسم. وقتی زمانش فرا رسید، نتوانستم سازمانی مناسب برای چاپ کتابم بیابم. زیرا آنها نمی‌خواستند کتابی در مورد تفسیر یکی از کتاب‌های کتاب مقدس را چاپ کنند. هنوز نوشتن را شروع نکرده بودم، اما به مطالعه اعمال و آماده کردن دروسی جدید از آن ادامه می‌دادم. سپس در سال 1994 از فاکسی دریافت کردم که از من خواستند در مورد کتاب اعمال رسولان تفسیری بنویسم و به آنها در این زمینه کمک کنم. نمی توانستم آنچه در جلوی چشمانم قرار داشت را باور کنم. 2 روز بعد از دریافت فاکس با گروه رهبران جوانان برای مسیح ملاقاتی گذاشتم. پیشنهادی که به من شده بود را با گروه رهبران در میان گذاشتم و از آنها خواستم که مدتی به من استراحت بدهند. آنها نیز این کار را کردند. بسیار خوشحال بودم و برای شروع این تعطیلات لحظه شماری می کردم تا بتوانم آنچرا که بسیار دوست دارم، یعنی مطالعه کلام خداوند را انجام دهم. از آنجا که فکر کردیم اگر در آن زمان فرزندانمان را از سریلانکا خارج کنیم، به سختی می توانیم آنها را برگردانیم، برای همین تصمیم گرفتیم که این دوره از تعطیلات را در خانه بمانیم. درست قبل از اینکه دوره تعطیلات من شروع شود، دریافتم که دانشکده الهیات کولومبو که من جزو گروه مدیران آنجا بودم، به زودی بدون مدیر باقی خواهد ماند، زیرا مدیر فعلی تصمیم به ترک خدمت خود گرفته بود. تنها 2 سال از شروع این دانشکده می گذشت و بدون مدیر این دانشکده نمی توانست به حیات خود ادامه دهد. رهبران از من پرسیدند که آیا من می خواهم این نقش را بر عهده بگیرم یا نه. احساس کردم که خداوند از من می خواهد که این کار را انجام دهم. از هیئت رهبری جوانان برای مسیح اجازه این کار را دریافت کردم. هنوز هم وقتی به آن سال می اندیشم می خواهم گریه کنم. هدف من این بود که بتوانم هفته 40 ساعت مطالعه کنم و 15 تا 20 ساعت هم در دانشکده کار کنم. هیچ هفته‌ای نبود که بتوانم واقعاً 40 ساعت مطالعه کنم، اما بالاخره تفسیر 650 صفحه‌ای خود را به پایان رساندم و بعد خداوند آن کتاب را برکت داد و فکر می‌کنم به خاطر وقفه‌ای که در زمان نگارش آن افتاد این کتاب تبدیل به کتاب بهتری شد. معمولاً از دست دادن چیزهایی که باید تسلیم خداوند شوند راحت نیست. چیزهایی مانند سلامتیمان، آسایشمان، راحتیمان و شهرتمان. وقتی من و همسرم پیرتر شدیم، اغلب آرزو می‌کردم که همزمان بمیریم. اما این اتفاق به طور طبیعی رخ نمی‌دهد. همسرم می‌گفت بهتر است تو زودتر از من بمیری، چون می‌دانست که من بدون او چقدر آشفته و گمگشته می‌شوم. می‌دانستیم که ما باید آن کسی که زودتر می‌میرد را تسلیم خداوند بکنیم. فکر می‌کردیم اگر بتوانیم این چیز را تسلیم خداوند بکنیم، بهتر و سازنده‌تر می‌توانیم برای این جدایی عمیق و ناراحت کننده خود را آماده سازیم. امیدوار بودیم که این تصمیم به این معنا باشد که هیچ کسی حتی همسر محبوب ما نمی‌تواند جای مهم و والای خداوند را در زندگی‌هایمان بگیرد. در میان غم عمیق جدایی می توانستیم هنوز به خداوند متکی بمانیم و می دانستیم حضور آرام بخش او در زمانهای سختی با افرادی است که او را دوست دارند. برای یک مسیحی که می خواهد طبق کتاب مقدس زندگی کند، تسلیم شدن به جای اینکه موضوع ترسناکی باشد، راهی است به سوی ماجراجویی هیجان انگیز. ما می دانستیم خداوند از هر شرایطی استفاده می کند تا آن را تبدیل به نیکویی در زندگی ما کند. حتی اگر از رنج‌ها عبور کنیم، این حقیقت در عمق وجود ما باعث استواری ما می شود و از خود می پرسیم این بار خداوند چگونه این کار را انجام خواهد داد. ما با اشتیاق مقدس منتظر رهایی او می مانیم و زمانی که می بینیم او برای ما چه کاری انجام داده، شادی ما کامل می شود.